أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون، بحثی که مطرح میشه در این مسئله این هست که وقتی گفتیم خیار حیوان 3 روز هست، شب هم داخل در این 3 روز به حساب میاد یا نمیاد؟ یعنی 3 روز و 3 شب یا نه شب جزءش نیست؟ خب شکی نیست که کلمه لیل در لغت به معنای اعم از یوم و روز و شب نیست. یوم یعنی از طلوع، حالا طلوع شمس یا فجر، تا غروب، و لیل رو شامل نمیشه. ولی گاهی موقع ها مجازن وقتی گفتیم یوم، مرادمون یوم و لیل با همه. حالا اینجا در لسان دلیل وقتی گفته میشه که مشتر الحیوان مثلا یا صاحب الحیوان بالخیار 3 ایام، آیا یعنی 3 روز و 3 شب یا فقط 3 روز؟ اینجا 2 تا نظریه وجود داره. یه نظریه مرحوم شیخ میفرمان که وقتی میگیم یوم شامل لیل نمیشه و فقط روز مراده. البته با توجه به اینکه در خیار استمرار هست، 2 شب وسطی رو شامل میشه، اما شب سوم که خارج از این 2 شب، اون رو دیگه شامل نمیشه. 3 روز و 2 شب. البته این در صورتی است که از ابتداء روز اول عقد خونده بشه، یعنی روز اول قبل از اینکه روز شروع بشه عقد خونده بشه. اینجا تا آخر روز سوم، یعنی غروب روز سوم، خیار استمرار داره که 3 روز و 2 شب رو شامل میشه. حالا اگر عقد وسط روز اتفاق بیفته، مثلا ساعت 12 ظهر عقد اتفاق بیفته، خب ما روز اول رو چون ناقص بوده باید از آخر جبرانش کنیم دیگه. پس شنبه ساعت 12 عقد اتفاق افتاد، 12 ظهر به بعد شنبه خیار هست، 1 شنبه و 2 شنبه هم خیار هست، روز 3 شنبه که روز 4 رومه تا 12 ظهر خیار ادامه داره. در این صورت چند شب وسط اضافه شد؟ 3 شب دیگه. شنبه ظهر تا 3 شنبه ظهر چند شب وسطش هست؟ شنبه شب، 1 شنبه شب، 2 شنبه شب. پس اگر از ابتدای روز شنبه باشه میشه 3 روز و 2 شب. اگر وسط روز باشه، چون باید از روز آخر، از روز 4 روم یه مقداری اضافه کنیم برای جبرانش، 3 شبی وسط اضافه میشه. این نظر مرحوم شیخ هست که اینجا مطرح میکنه. دلیلشون هم برای دخول این شبهای وسط اینه که در خیار استمرار شرطه. ما از اجماع و از بعض نصوص، مثل اون روایتی که در اوائل بحث خیار حیوان داشتیم، روایت صفحه 87، روایت ابن رعاب، صحیح علی ابن رعاب که در قرب الاسناد نقل شده بود، اونجا آخر روایت داره فاذا مزت 3 ایام فقط وجب الشراء. دقت فرمودید؟ یعنی در مورد بیع جاریه بود که خیار برای چه کسیه، برای مشتری یا بایه یا هر دو. امام فرمودن الخیار لمن اشترا، خیار برای کسیه که خریداری کرده، نظرت 3 ایام، به مدت 3 روز. آخرش می‌فرمودن فاذا مزت 3 ایام، یعنی وقتی 3 روز گذشت، معلوم میشه گذشتن این 3 روز دیگه، حالا روز و شبش همه با هم ملاکه. این ظهور در استمرار داره، اجماع هم که داریم. پس با توجه به این مطلب که در خیار استمرار هست، یعنی این نیست که یه روز باشه شبش نباشه دوباره بیاد، قطع و وصل نمیشه، یه سره هست. با توجه به این مطلب مرحوم شیخ میفرمان شبهای وسطی داخل در زمان خیار هست، اما کلن لیل داخل در مفهوم نیست. اصل خیار مال 3 روز هست، شبهای وسط هم به خاطر اینکه استمرار به هم نخوره داخل در خیار هستن. خب دلیل ندارید، روایت که نگفته سه تا 24 ساعت سه شبانه روز، روایت گفته سه روز. خب یوم سلاست ایام، یوم یعنی چی؟ یوم در لغت به معنای شب و روز نیست، یوم به معنای روز فقط، حالا از طلوع آفتاب یا طلوع فجر که اونم بحثه. اگر قرینه باشه، اگر قرینه باشه برای این که استمرار معتبره، بله. ولی اگه بگن تا سه روز شما فرصت داری این کار رو انجام بدی، استمرارش رو میفهمیم، ولی شب بعد از روز سوم هم معتبره، این از کجا؟ اگر که شما امروز صبح به شما بگن که تا سه روز فرصت داری، سه روزت روز سوم غروب تمام میشه، آیا از این سه روز شب سوم هم شما میفهمی؟ خیلی واضح نیست. چرا دیگه سه روز تا اینجا شد؟ قدر مسلمش اینه دیگه، سه روز. نه قدر متیقنشه، مدلولشه. یوم عرف از یوم چی میفهمه؟ عرف از یوم چی میفهمه؟ ببین وقتی میگی در عرف نیست با توضیح بدی، همینجور علکی نمیشه ادعای ظهور کرد. اجازه بدید، ما یه کلمه یوم داریم که به تنهایی معناش مشخصه، یعنی روز. شما میخوای بگی وقتی در ترکیب میاد میخوان زمان مشخص کنن، ظهور در سه روز و سه شب داره. کی گفته همچین چیز؟ چرا؟ اگر در ترکیب بیاد ما استمرار رو ازش میفهمیم، ولی اینکه ظهور در شب هم داشته باشه، شب آخر رو هم اضافه کنیم، این نه، اصلا همچین ظهوری نیست، خلاف وضع لغویش.
خودش دلالت داره.
بله. قرینه جمعه ها، آفرین. قرینه سیاق کلام، نه اینکه لفظ یوم ظهور داشته باشه، سیاق کلام شامل شب هم میشه، چون ما استمرار رو میفهمیم. وقتی میگیم مهلت داری تا این زمان، استمرار ازش فهمیده میشه، این از سیاق کلامه نه از خود کلمه یوم. خب ما دو مستفاد من الخارج گفتیم از دو تا دلیل، یکی اجماع، یکی هم اون کلام، اون روایاتی که تعبیرشون اینه که تا فلان زمان، نه اونی که میگه سه روز، نه اونی که میگه خیار در سه روز است، نه اونی که میگه خیار بعد از سه روز تمام میشود، اونی که این از سیاقش ما استمرار رو بتونیم برداشت کنیم. مثلا روایات رو با هم دیگه در نظر،
آها،
فیضان مزد یعنی مجموع سیاق کلام دیگه، فیضان مزد سلاست ایامه یعنی سیاق این عبارت، کلمه مزد که شب و شامل نمیشه که، ولی وقتی در سیاق فیضان مزد سلاست ایامه میاد این برداشت میشه. ولی اون روایات اولی که صفحه قبلش اومده یا چیز، مثلا میگه که گفتم شرط در حیوان چقدره، فرمودن سلاست ایامه، اون دیگه این سیاق نداره، سلاست ایام للمشتری این سیاق رو نداره. پس هر روایتی که ما از سیاقش استمرار رو بفهمیم میشه دلیل ما. آه ببخشید من دیگه صدای اینم از این. اینجا یه نفر به مرحوم، از مرحوم شیخ یه سوال میپرسه، میگه بنابر مبنای شما که شب رو داخل در سلاست ایام نمیدونید، مگر اینکه از باب استمرار شبهای وسط رو داخل میدونید. اگر یه نفر 6 صبح، 5 صبح، اذان صبح یا طلوع آفتاب عقد رو انجام بده، واضحه، توضیح دادید. اما اگر کسی نیمه شب عقد رو انجام بده، مثلا ساعت 12 شب عقد بیع رو انجام بده، در این صورت فرض کنید 12 شب جمعه عقد انجام شده، شنبه صبح تا روز صبح تا غروب میشه روز اول، یک شنبه صبح تا غروب میشه روز دوم، دو شنبه صبح تا غروب میشه روز سوم، شنبه شب و یک شنبه شب هم که وسطن. خب اما اون شب اولی که نصفش از 12 به بعد عقد خونده شده بود، 12 تا اذان صبح، اون جزء خیار هست یا نه؟ میگیم که خب بالاخره خیار باید از زمان عقد شروع بشه دیگه، نمیشه که قطع بشه، پس اونم جزء عقد هست. حالا آیا در این صورت غروب روز سوم تمام میشه یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمان که اینجا دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم غروب روز دوشنبه خیار تمام میشه، پس خیار در این صورت میشه دو روز و دو شب و نیم، درست شد؟ اما یه احتمال دیگری هم مطرح میکنن و اون این که بگن چون یک نیمه شبی، یعنی نیمه شبی اضافه کردیم به اول کار، چون یه نیمه شب به اول کار اضافه کردیم، به مقدار این نیمه شب از آخر کار کم کنیم، یعنی 12 شب تا طلوع آفتاب مثلا 5 ساعت بوده، از اون طرف هم شما روز آخر اگر غروب ساعت 7 5 ساعت کم کنید ازش، میشه ساعت 2 بعد از ظهر خیار تمام بشه. یعنی اون نیمه شب تا صبحی که اول کار اضافه کردید، آخر کار از روز سوم، شب سوم که نیست اصلا، از روز سوم کم کنید. مرحوم شیخ میفرمان این احتمال احتمال ضعیفیه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما این کارو انجام بدیم دیگه نمیگن 3 روز، عرف دیگه به کار ما به این مدت زمان نمیگه 3 روز کامل. 3 روزی که روزاش ناقص باشه از شبها بهش اضافه کرده باشیم به مقدار اون زمان، این عرف بهش 3 روز نمیگه. اینجا میگن 2 روز و نیم به اضافه یه مقداری شب، هیچ عرف نمیگه 3 روز کامل تمام شد. لذایشون معتقدن که تا غروب روز سوم خیار استمرار داره و خیار مدت زمانش میشه 3 روز و 2 شب و نیم. این از این. قول دیگر در مسئله این هست که شب هم داخل در ایام در زمان خیار هست، یعنی وقتی میگیم البیان بالخیار 3 ایامن، یعنی 3 روز و 3 شب. به این قائلین به قول دوم، خوب دقت کنید، به قائلین به قول دوم میگیم آیا شب در مفهوم 3 ایامن هست؟ اینا میگن نه، 3 ایامن وضع نشده برای 3 روز و 3 شب، اما مجازن در معنای 3 روز و 3 شب به کار میره. بهشون میگیم چرا؟ میگن به خاطر اینکه شما وقتی میگید 3 ایامن، این ایام جمع بسته شده، چند تا فرد داره؟ 3 تا فرد داره. 3 تا یوم رو گذاشتید کنار هم شده چی؟ شده ایام. از این 3 تا یوم، 2 تا یوم اولیش با شب اراده شده، شنبه و یک شنبه، شبش هم وسط بود، داخل بود دیگه. پس 2 شب اول به خاطر اینکه استمرار شرطه، میدانیم با شبش اراده شده. خب وقتی اینجور شد، شب سوم، روز سوم رو هم ما با شبش باید حساب کنیم تا مفردات جمع مثل هم بوده باشن، مفردات جمع رو به صورت مختلف اراده نکرده باشیم. ببینید شما وقتی یه جمعی میبندید باید مفرداتش به یک نحو اراده شده باشن. وقتی میگیم 3 ایامن، باید هر 3 تا یوم به یک معنا اراده شده باشن. نمیشه 2 تا یومشو به معنای یوم و لیل بگیریم، 1 دونه یومشو به معنای یوم بدون لیل بگیریم. سیاق جمع اقتضا میکنه که مفرداتش به یه معنا باشن. اگر قراره به معنای یوم و لیل باشن، هر 3 تاش به معنای یوم و لیل باشن. اگر قراره به معنای یوم بدون لیل باشن، هر 3 تاش. نمیشه 2 تاش یوم و لیل اراده بشه، 1 دونش یوم خالی اراده بشه. ظهور جمع اینه دیگه. پس با توجه به اینکه از قرینه ما فهمیدیم که 2 تا یوم اولی با لیل اراده شدن، یوم سوم هم باید با لیل اراده شده باشه. این میشه قرینه بر اینکه در اینجا یوم مجازن در معنای یوم و لیله. اینم قول دوم. این قول دوم رو مرحوم شیخ رد میکنن که یه مقدار عبارت بخونیم توضیح میدن. مسئلتون خب اینو که اول گفتیم دیگه، طبق مبنای مرحوم شیخ که فقط روز رو معتبر میدانن، گفتیم اگر یه روز ناقص بود باید جبران بشه انکسارش، یعنی از روز 4 تا ساعت 10 اضافه میکنیم تا 3 روز کامل بشه. 3 روز که کامل شد، در این صورت طبعا 3 شب هم وسط اضافه است. گفتیم اگر عقد طبق مبنای مرحوم شیخ عقد اول روز انجام بشه، میشه 3 روز و 2 شب، اگر وسط روز انجام بشه میشه سه روز و سه شب، چون روز اول رو باید از روز چهارم جبران کنیم ناقصیش رو. مسئلتون لا اشکاله، این نظریه اول هست که نظر مرحوم شیخ هست. لا اشکاله فی دخول لیلتین المتوسطتین فی ثلاثت ایام، اشکالی نیست در این که داخلن دو شب وسط در سه روز، دو شب وسط داخل در سه روز هستن. لا لدخول اللیل فی مفهوم الیوم، نه به خاطر این که شب داخل در مفهوم روز هست، نه به خاطر این که وقتی میگیم یوم شامل لیل هم میشود، نه، بلکه به دلیل دیگر، بل لاستمرار المستفاد من الخارج، بلکه به خاطر اون استمراری که از خارج استفاده میشه. ما از عالم خارج استفاده میکنیم که خیار حیوان سه روزش استمرار داره، این نیست که یه ساعت باشه یه ساعت نباشه، مثل برق نیست که یه ساعت قطع بشه یه ساعت وصل باشه، نه، این خیاره تا مادامی که هست پیوسته هست. حالا این استمرار رو از کجا فهمیدیم گفتیم، یا از اجماع میتونیم بفهمیم و همچنین از اون روایتی که در قرب الاسناد نقل شده بود، اونم ظهورش در استمرار بود، سیاق اون روایت. ولا فی دخول اللیال الثلاث این در تلفیق مع الانکسار، یعنی لا اشکاله، اشکالی نیست در دخول شبهای سگانه موقعی که تلفیق صورت بگیره در فرض انکسار. انکسار یعنی روز اول شکسته باشه، روز اول ناقص باشه، عقد اول صبح نباشه، عقد وسط روز باشه. اگر عقد وسط روز باشه، روز اول درش انکسار صورت گرفته، شکسته شده، در این صورت ما باید انکسار روز اول رو با تلفیق بخشی از روز چهارم جبران کنیم. پس اگر که ما تلفیق کردیم رو بخشی از روز چهارم رو در جایی که انکسار روز اول صورت گرفته، یعنی عقد از ابتدای روز اول نبوده، از وسط روز اول بوده، در این صورت سه شب داخل میشه، چون وارد روز چهارم که بشیم شب سوم هم اضافه میشه. پس اشکالی نیست در دخول لیالی سگانه در این فرض. پس یا دو شب داخل هست یا سه شب داخل هست. این نظر مرحوم شیخ بود در مسئله. اگه بخوایم مبنای این مسئله رو مشخص کنیم، دو تا مبنا داره. مبنای اولش این که کلمه یوم شامل لیل نمیشود. مبنای دومش این که در خیار استمرار شرطه، قطع نمیشه. این دو تا مبنا رو که به هم زمین میکنیم، این نظری ازش در میاد. فقط یه نکته تکمیلی در رابطه با نظر مرحوم شیخ، این تکمیل نظر مرحوم شیخه. ممکنه کسی از ایشون بپرسه که اگر عقد در شب اتفاق بیفته چطور؟ ایشون میفرمان که ولو عقد فی اللیل، اگر شب انجام بشه عقد، ابتدای روز یا وسط روز انجام نشه، صبح شنبه یا ظهر شنبه نباشه، جمعه شب عقد انجام بدن، ولو عقد فی اللیل فالظاهر بقاء الخيار الى اخر اليوم الثالث، ظاهر اینه که خیار باقی است تا آخر روز سوم، شب سوم دیگه نیستا، ظاهر اینه که خیار تا آخر روز سوم باقیه. یعنی شما ساعت 12 جمعه شب عقد خوندید، شنبه، یک شنبه، دو شنبه غروب، دو شنبه غروب که شد تا آخر روز سوم خیار هست، اما دیگه شب سوم اضافه نمیشه. این یک احتمال. یه احتمال دیگه ای هم مطرح میکنن و تضعیف میکنن، میفرمان و یحتمل ان نقصو ان الیوم الثالث، احتمال داره که از روز سوم کم کنیم، یعنی روز سوم به جای اینکه بگیم تا غروب بگیم تا دو بعد از ظهر. چرا؟ و یحتمل ان نقصو ان الیوم الثالث به مقدار ما بقی من لیلت العقد، به اون اندازه ای که از شب عقد باقی مونده. شب عقد یعنی جمعه شب 12 شب تا صبح چند ساعت بوده؟ 5 ساعت بوده. 5 ساعت از روز سوم کم کنید. این احتمال هم هست، اما لکن فیه، این احتمال ضعیفه، اشکال میشه بهش. که چی؟ انه یستقهین ازن الاقل من ثلاثه ایام، در این صورت عرف میگه سه روز کامل نشد، عرف به این میگه کمتر از سه روز. و بل اطلاق علی المقدار المساوی للنهار ولو من اللیل خلاف الظاهر، این که اطلاق بشه بر مقدار مساوی از روز ولو از شب، این خلاف ظاهره، این که سه روز کامل نشده ولی مقدار زمان سه روز گذشته. یعنی اگر سه روز سه تا 12 ساعته روز رو 12 ساعت در نظر بگیرید، اگر 3 روز یعنی 3 تا 12 ساعت 36 ساعت، ما بیاییم 36 ساعت حساب کنیم، 3 روز حساب نکنیم، 36 ساعت، ولو این 36 ساعت رو از شب قرض گرفته باشیم، به این عرفن 3 روز نمیگن. پس اطلاق یوم، اطلاق ثلاثه ایام بر مقدار مساوی با روز، ولو اینکه از لیل جبران کرده باشیم اون مقدار رو، این خلاف ظاهره. ضمن اینکه اگه قرار بود که، اینم من اضافه کنم، اگر قرار بود که اون شب جمعه شب رو حساب کنیم، دو شب وسط هم باید حساب میکردیم دیگه. مثلا اگر روز 12 ساعت باشه، گفتیم روز اول، روز دوم و شب وسط، غروب روز دوم باید خیار تمام میشد، چون اون شب وسطی به اندازه یه روز هست دیگه. قرار نیست ما اون شب رو به مقدار روز حساب کنیم، پس این احتمال دوم ضعیفه. تمام شد. تا اینجا قول اولو گفتیم. تکرار میکنم، در مسئله دو قوله. قول اولش نظر شیخ هست که خوندیم، این پاراگراف دوم هم یه نکته ذیل قول اول بود که تمام شد. حالا میخوایم بریم سراغ قول دوم. و قیله، قول دوم میگه وقتی میگیم ثلاثت ایام یعنی 3 روز و 3 شب. و قیله و المراد بالایام ثلاث و المراد بالایام ثلاثه ما کانت مع لیال الثلاث. گفته شده که مراد به ایام 3 روزه اون روزهایی هستن که به همراه 3 شب باشن، یعنی 3 روز و 3 شب، 3 تا 24 ساعت. خوب دقت کنید، این قول دوم نمیخواد بگه که روز به معنای یوم و لیله ها، اینو نمیگه. اونم قبول داره که روز شامل شب نمیشه. دلیلش رو دقت کنید، لدخول لیلتین اصالتن فتدخل الثالثه و الا لختلفت مفردات الجمع استعمال واحد. میفهمان به خاطر این ما میگیم 3 روز و 3 شب، که 2 شب اول اصالتا داخله، اصالتا به معنای حقیقتا نیستا، 2 شب اول اصالتا داخله. حالا توضیح میدیم یعنی چی. 2 شب اول که داخل شد، پس باید شب سوم هم داخل باشه. فتت خلص سالسه، پس باید شب سوم هم داخل باشه. چرا؟ و الا، چون اگر 2 شب اول داخل باشه شب سوم داخل نباشه، لختلفت مفردات الجمع، مفردات یک جمع در استعمال واحد مختلف میشن. یعنی وقتی ما میگیم ثلاثت ایام یعنی یومون و یومون و یومون، یوم اول یعنی یومون و لیله، یوم دوم هم یعنی یومون و لیله، اما یوم سوم یعنی یوم خالی. مفردات یک جمع که 3 تا یوم باشن مختلف میشن، 2 تاشون به معنای 24 ساعتن، یکیشون به معنای 12 ساعت. این نمیشه که در استعمال واحد باید مفردات یک جمع مثل هم باشن، به یک وزان باشن. اگر ازشون معنای حقیقی اراده شده هر 3 تا، اگر ازشون معنای مجازی اراده شده از هر 3 تا اراده شده باشه. فقط لدخول لیلتین اصالتن یعنی چی؟ مرادشون اینه که یراد من اللفظ، یه اصالتن در مقابل مجازن نیست، اصالتا در مقابل این هست که ما از خارج بفهمیم. طبق نظر مرحوم شیخ، ما از خارج میفهمیدیم که 2 شب وسط داخلن، اما اصالتا یعنی از لفظ میفهمیم نه از خارج. حالا که از لفظ فهمیدیم، از معنای حقیقیش میفهمیم یا مجازی، اینو کار نداریم. در واقعا اینجا از معنای مجازی لفظ فهمیده میشه، معنای حقیقی لفظ نیست. پس لدخول لیلتین اصالتن یعنی از لفظ اراده شدن نه از خارج، ولو اینکه استفادهشون از لفظ به خاطر استعمال لفظ در معنای مجازی باشه. ما قرینه داریم که چون اتصال لازمه ما میفهمیم که باید لیل هم از یوم اراده شده باشه، باید وقتی میگیم یوم مراد یوم و لیل باشه. اگر یوم و لیل مراد نباشه، این وسط اتصال به هم میخوره. برای اینکه اتصال به هم نخوره، یوم رو در معنای یوم و لیل استعمال میکنیم. پس این یوم در 2 روز اول در معنای یوم و لیل استعمال شد مجازن. حالا که در 2 تا اولی در این معنا استعمال شد، در 3 هم باید اینجور استعمال بشه. مرحوم شیخ جواب میدن از این استدلال. میفرمان که شمایی که میگید که یه شب 3 هم باید اضافه بشه، منظورتون چیه؟ خوب دقت کنید. اگر منظورتون اینه که اون شب اولی که عقد و نصف شب خوندیم، اگر منظورتون اینه که اون شب اولی رو اضافه کنیم به عنوان شب سوم به حساب بیاریم، این حرف درستیه. ما نظرمون همین بود. ولی استدلال بر این حرف اینی که شما میگید نیست. اگر میخواستید شب اول رو اضافه کنید، همون استمرار رو معتبر میدونستید، میگفتید به خاطر حفظ استمرار شب اولم که عقدش انجام شد اضافه میشه. نیاز نبود بیاید بحث این رو مطرح کنید که دوتا یوم اولی در معنای یوم و لیلن، پس سومی هم باید در معنای یوم و لیل باشه. پس این که از این، اگر مرادتون از شب سوم اینه که شب بعد از روز سوم اضافه بشه، این اگر مرادتونه استدلالتون استدلال درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر که شب سوم رو خارج کردیم، لازم نمیاد که مفردات جمع در معانی مختلف استعمال شده باشن. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه شیخ اعظم نیومدیم دو تا یوم اول رو به معنای یوم و لیله بگیریم. ما همچنان که یوم آخر رو به معنای یوم گرفتیم، دو تا یوم اول رو به معنای یوم بدون لیله گرفتیم. لیله رو از دلیل خارجی اضافه کردیم، نه اینکه بگیم لفظ در معنای یوم و لیله استعمال شده. گرفتی چی شد؟ ببین، مستدل، این کسی که این قول رو انتخاب کرده، میگه که لیل اول و دوم مگه داخل در خیار نیست؟ پس یوم اول و دوم به معنای یوم و لیله استعمال شده. ما میگیم نه، یوم اول به معنای یوم خالی، یوم دوم هم به معنای یوم خالی، یوم سوم هم به معنای یوم خالی. دو شب وسط رو ما از این ثلاثت ایام نفهمیدیم، از یه دلیل دیگری فهمیدیم که دو شب اول اضافه شده. پس کأنهو به ما گفتن که شما سه تا روز 12 ساعتی خیار مجلس دارید. ما برای اینکه این سه تا روز 12 ساعتی به وجود بیاد، ما مجبوریم دو شب رو اضافه کنیم، و الا دو شب داخل در مفهوم یوم نیست. ببینید، فاین اراد اللیلت السابقه علی الایام فهو حسنون. ایشون که گفتن که سه شب باید مراد باشه، باید شب سوم رو هم اضافه کنیم، اگر اراده کردن از شب سوم، شبی که سابقه بر ایام هست، یعنی شب جمعه، شبی که عقد درش خونده شد، فهو و حسنون، حرف حرف خوبیه. ما هم همینو گفتیم، الا انه لا یعلل به ما ذکر، الا اینکه این حرف رو با این استدلال ثابت نمی کنن، بلکه باید علت بیارن به وجوب اتصال، به وجوب استمرار. اما و این اراد اللیلت الاخیره، اگر مرادشون از شب سوم شب آخر، شب بعد از روز سومه، فلا یلزم من خروجها اختلاف و مفردات الجمع فی استعمال واحد، از خروج اون شب سوم لازم نمیاد اختلاف مفردات جمع در استعمال واحد، لازم نمیاد که مفردات جمع در یک استعمال واحد در معانی مختلف استعمال شده باشن. از لا نقول و باستعمال الیومین الاولین فی الیوم و لیله و استعمال الیوم الثالث فی خصوص النهار، چون ما که نگفتیم دو روز اول در معنای یوم و لیله هستن استعمال شدن، اما یوم سوم در خصوص نهار یعنی یوم استعمال شده، ما همچین حرفی نزدیم. بل نقول، بلکه ما اینجور گفتیم، اولا ان الیوم مستعمل فی خصوص النهار، یوم در خصوص نهار استعمال شده، او مقدار هی من النهارین، یا مقدار نهار از دو روز، در جایی که روز اول مثلا 12 ظهر شروع بشه، بعد از روز چهارم اضافه کنیم دیگه. پس یوم استعمال شده در خصوص نهار یا مقدار نهار از دو روز، یعنی به مقدار یه روز که از دو روز تلفیق شده باشه. از این لا بذارید داخل پرانتز که گیجتون نکنه، میخونم بعدن یه دور برمیگردیم. لا فی مجموع نهار و لیل، یوم در مجموع نهار و لیل استعمال نشده، یا مقدار نهار و لیل، یعنی به معنای 24 ساعت نیست. ولا فی مقدار نهار ولو ملفقا من اللیل، یوم به معنای مقدار یوم نیست، به معنای خود یومه، نه به معنای مقدار یوم، ولو این مقدار یوم تلفیقی از روز و شب باشه، یعنی به معنای 12 ساعت. مقدار یوم نیست که ما 5 ساعتشو از شب گذشته اضافه کنیم، 7 ساعتشو از روز بعد اضافه کنیم، نه، به این معنا نیست. پرانتزو ببندید. این لا فی مجموع نهار و لیل و لا فی مقدار نهار، اینو گذاشتیم داخل پرانتز، نخونیمش که گیجمون نکنه. برگردیم از اول. بل نقول، ما میگوییم ان الیوم مستعمل فی خصوص نهاری، یوم در خصوص نهار استعمال شده نه روز و شب. حالا بیایم جلوتر، ول مراد من از سلاست ایام هیه به لیالی ها، ای لیالی مجموعه ها لا کل واحد منها. نکته دوم این که مراد از سه روز با شبهاش هست، یعنی شبهای این سه روز، نه شب هر کدام از این سه روز. ببین سه روز رو در نظر بگیرید، خب سه روز رو در نظر بگیرید، وقتی میگیم سه روز با شبهاش یعنی شبهایی که در این سه روز قرار گرفته، نه شب هر کدام از این سه روز. اگه بگیم شب هر کدام از این سه روز که داریم، سه شب هم باید داشته باشیم، ولی اگر بگیم شبهای این سه روز، یعنی شما رو میخوایم ببریم تور نمیدونم ترکیه، خب تور چند روز طول میکشه؟ 5 روز طول میکشه. 5 روز یعنی از صبح شنبه میریم غروب روز پنجم برمیگردیم. آقا شباش چی؟ شباش با تیول ارز ما رو برمیگردونید؟ نه دیگه، وقتی میگیم که 5 روز یعنی 5 روز شباش، 5 روز شباش یعنی شبایی که وسط این 5 روزن، نه شب هر کدام از این 5 روز جداگانه. گرفتی چی شد؟ فرق بین این که بگیم شب هر کدام از این 3 روز یا این که بگیم شبهای این 3 روز. شبهای این 3 روز یعنی شبهایی که وسط این 3 روز هستن. پس مراد از ثلاثت ایام 3 روز هست به همراه شبهایش، یعنی شبهای این مجموع، نه شب هر کدام از این 3 شب. فاللیالی لم ترد من نفس اللفظ. خلاصش این که لیالی اراده نشدن از خود لفظ، از لفظ یوم اراده نشدن، لفظ یوم در معنای شب به کار نرفته. و این نما اریدت من جهت الاجماع و ظهور لفظ، همانا این لیالی اراده شدن از جهت اجماع و ظهور لفظ. اجماع و ظهور کدوم لفظ؟ صحیح قرب الاسناد. که این اجماع و ظهور لفظ این صفت دارن، الحاکمین فی المقام باستمرار الخیار. اجماع و ظهور لفظی که حکم میکنن در مقام به این که خیار استمرار دارد، چون اجماع و لفظ روایت گذشته ظهور در استمرار خیار دارند، پس ما میفهمیم که شبهای وسط هم داخله. فکأنه قال الخیار یستمر الى ان یمضی 36 ساعت من النهار. کأنه روایت داره میگه که خیار استمرار دارد، یستمر رو استمرار دارد از زمان بی تا اینکه بگذرد 36 ساعت از روز. 36 ساعت از روز یعنی 3 تا 12 ساعت. خیار استمرار دارد تا اینکه بگذرد 3 تا 12 ساعت، اما نه هر 3 تا 12 ساعتی، 3 تا 12 ساعتی که از روز بوده باشد. شما از زمان عقد 3 تا 12 ساعتی که آفتاب تو آسمون باشه بشمار. ممکنه این 3 تا 12 ساعتتون با 3 روز و 3 شب باشه، ممکنه با 3 روز و 2 شب باشه. پس شب مهم نیست، مهم اینه که 3 تا 12 ساعت روزانه گذشته باشه. اینم که فرمودن مرادشون فرضشون مشخصه دیگه، جاییه که روز و شب مساوی باشن. مثلا ما در فرض کنید که روزهایی باشیم که خورشید در اعتدال قرار گرفته، اعتدال ربیعی یا اعتدال خریفی، یعنی این که خورشید احسن اونجاهایی که مقدار روز و شب با هم دیگه مساوی هستن، نه مثل تابستان که مقدار روز طولانیه، نه مثل زمستان که مقدار شب طولانیه، نه اون روزهایی که روز و شبش با هم دیگه مساوی هستن و 12 ساعتن هر کدومش. فرض اینجاست، تمام شد، این بحث رو پشت سر گذاشتیم، هرچند که دیگه نفسی بالا نمیاد، ولی چون روزهای گذشته خیلی کم خوندیم یه ذره دیگه هم این نفس بالا نیاد، اشکال نداره. مسئلتون بحث بعدی که مطرح میکنن در رابطه با مسقطات خیار حیوان هست. مسقطات خیار حیوان اولیش رو ایشون میفرمان که در عقد شرط کنیم سقوط خیار حیوان را. دومین مسقط اینه که بعد از عقد اسقاط کنیم خیار حیوان را. سومین مسقط اینه که تصرف انجام بدیم. پس مسقطات خیار حیوان، 1 شرط سقوط قبل از عقد، 2 اسقاط خیار بعد از عقد، 3 تصرف. آقا تو خیار مجلس یه خدمتون عرض بشه مسقط دیگه هم داشتیم، چی بود؟ افتراق بود. خب اون افتراق دیگه اینجا به درد نمیخوره، افتراق دیگه اینجا مسقط خیار حیوان نیست. ببین خیار حق مشتریه، مشتری باید اسقاط کنه. که بایه چیکار است که اسقاط کنه؟ بایه حقی نداره، مشتریه که میتونه اسقاط کنه. نکته ای که هست، اگر که خواستیم ما شرط کنیم سقوط خیار رو، آیا حتما باید کل خیار رو اسقاط کنیم یا میشه بعضش رو اسقاط کرد؟ نگاه من کنید، خیار حیوان 3 روزه. یه موقع ما میگیم آقا خیار حیوان کلن ساقط، این که واضحه. یه موقع میگیم آقا یه مشتری خیار حیوان فقط 1 روز، 2 روزشو ازت ساقط کردم، میشه بعضشو ساقط کرد یا نمیشه؟ مرحوم شیخ میفرمان میشه. ممکنه کسی بگه که خیار یک امر واحد بسیطه، نمیشه تقسیمش کنی، نصفشو اسقاط کنی نصفشو اسقاط نکنی. مرحوم شیخ میفرمان نه، میتوانید خیار حیوان را یه بخششو اسقاط کنی یه بخششو باقی بذاری، یعنی از 3 روز 1 روزشو باقی بذاری 2 روزشو اسقاط کنی. اینم یه نکته. ببینید عبارتو بخونیم بریم جلو، نکته خاصی نداره. یه مسئله هست که جلسه بعد باید بهش بپردازیم. امروز فقط اشاره میکنم که تو نصوص که میخونیم ببینید از این نصوص میتونید نتیجه بگیرید یا نه. یکی از مسقطات تصرف هست. ما تو بحث خیار مجلس این تصرف رو توضیح ندادیم. مرحوم شیخ اونجا اگر برگردید نگاه کنید فرمودن که این تصرف در خیار حیوان و خیار شرط توضیح داده میشه. پس الان باید تازه تصرف و توضیح بدیم. نگاه من کنید، من از شما یه اسبی خریدم، 3 روز خیار دارم، اگر این اسب رو سوار شم تصرف دیگه، آیا خیار من ساقط میشه یا نه؟ یه جاریه ای از شما خریدم، جاریه رو شما وقتی بخری مثلا اگر کسی باش مجامعت کنه و ام ولد بشه، این که تصرفه، اینجا خیار اسقاط میشه. ولی شما یه نظری به این جاریه بندازی ببینی خوشگل هست یا نه، یه دستی به او بکشی ببینی بالاخره در چه شرایطی قرار داره، از اون بالاخره دیگه ولش کن توضیح ندی. آیا این تصرف به حساب میاد؟ دستگی داره تا کجای دست مرادتون باشه. ببینید جاریه، نظر به جاریه، لمس جاریه، دوباره نظر و لمس هم به شهوتن بدون شهوتن، اینا آیا تصرف به حساب میان یا تصرف به حساب نمیان؟ ممکنه شما بگید که خب بابا من جاریه خریدم، میخوام عیوب مخفی جاریه رو بفهمم، برای اینکه عیوب مخفیشو بفهمم باید یه دستی بهش بکشم، یه نگاهی به قیافش بندازم، بالاخره بگم بیا تو اتاق من یه نگاهی به بدنت بندازم ببینم سالمی نیستی، لک و پیس داری نداری. اینا همش متوقفه بر نظره. من اگه بخوام عیوب مخفیشو بفهمم باید در این مقدار تصرف کنم. آیا این تصرفات مسقط خیار هست یا نیست؟ از این مثال بیایم بیرون بریم سراغ همون اسبه. شما یه اسبی رو خریدی، بالاخره باید سوار بشی ببینی این اسبه سرعتش خوبه نیست، خوب بالاخره خوب سواری میده این اسبه نمیده، اینا آیا تصرف کردید سوار شدید خیار ساقط میشه یا نه؟ اینو از توی روایاتی که اینجا مطرح شده ببینیم میتونیم چیزی برداشت کنیم یا نمیتونیم برداشت کنیم. مسئلتون یسقط هذا الخيار به امور احدها اشتراط و سقوط ای فی العقد، این خیار با اموری ساقط میشه. یک اشتراط سقوط خیار در عقد، ولو شرط یا ولو شرط فرق نمیکنه، شرط هم بخونیم ضمیرش مرجعش مشخصه ولو در عبارت نیست، ولو شرط سقوط بعضهی فقط سر ره بعضون به صحه ولا بعصبه، اگه شرط کنه سقوط بعض خیار رو، سقوط بعض خیار رو یعنی بعض از 3 روز رو، خیار که قابل تبعوض نیست ولی ایام خیار قابل تبعوضه، اگه شرط کنه سقوط بعض ایام خیار رو، یعنی خیار روز اول باشه دوم و سوم نباشه، فقط سر ره بعضون به صحه، بعضی ها تصریح کردن به صحت ولا بعصبه، منم موافقم ایرادی به این نظر نیست، یعنی لزومی نداره حتما کل 3 روز رو اسقاط کنی. اینجا بعضی‌ها یه نکته دیگری بعض ماشین دارن بحث کردن که حالا که قرار بعضش رو اسقاط کنیم حتما باید بعض آخرش رو اسقاط کنیم، میشه بعض اولش رو اسقاط کنیم، بگیم این حیوان رو به تو میفروشم روز اول و دوم خیار نداری روز سوم خیار داری، یا بعض وسط رو اسقاط کنیم، میشه یا نمیشه بحث کردن مهم نیست دیگه، ما ورود نمی‌کنیم. و ثانی دومین مورد از اموری که باعث سقوط خیار می شود اسقاطه بعد العقد، اسقاط خیار بعد از عقد، یعنی مشتری بعد از عقد بگه آقا من این اسبو خریدم خیار حیوان دارم تا 3 روز این حقو از خودم اسقاط میکنم. فقط تقدم الامران، این دوتا امر چون در خیار مجلس گذشت ما دیگه تکرار نمیکنیم، بس نمیکنیم. اما وثالث و التصرف، سومین مسقط تصرف است. این تصرف رو ما در خیار مجلس بحث نکردیم چون ادله اون مربوط به خیار حیوانن. بلا خلاف فی اسقاطهی فی الجمله لهذا الخیار، اختلافی نیست در این که تصرف فی الجمله مسقط خیار هست، در این اختلافی نیست. چرا؟ چون ببین همین مثالایی که زدیم، همین مثالایی که زدیم، مثلا نظر به عمه یا مثلا رکوب دابه، اینا آیا تصرف هستن یا نه، اینا بحث درش. فل جمله میدانیم بعضی از تصرفات یقینا مسقطن، بعضی از تصرفات هم محل شکن. برمیگرده بحثش به این که آیا تصرف مسقط مطلقا یا تصرفی که حاکی از رضایت به بی باشد مسقط است. ممکنه کسی بگه هر تصرفی مسقط نیست، تصرف اگر حاکی از رضایت به بی باشه، یعنی من وقتی سوار اسب میشم چون راضی به بی هستم سوار اسب شدم، اگر نظر میکنم به جاری ان شهوتن، نظر از روی رضایت به بی، میگم ما که به بی راضی هستیم بریم لااقل از عمه یه بهره ای ببریم، اگر اینجور باشه مسقطه و الا مسقط نیست. ممکنه کسی بگه تصرف اگر موجب ایجاد حدث، تغییر، اثری در اون مبی بذاره مسقطه، و الا اگر اثری در مبی نذاره مسقط نیست. مثلا شما نعل اسب رو عوض کنید، این یک تأثیری داره در، یه اثری در اون ایجاد کردید، ولی سوارش بشید تا سر کوچه برید برگردید اثری در اون ایجاد نشده. ممکنه کسی این رو ملاک بدونه. حالا این بحثش مال بعده، بعدن میرسیم. پس این که تعبیر به فعل جمله میکنن چون در بعضی از موارد خلاف هست، پس لا خلافه، اشکالی نیست در این که اثبات میکند خیار را فعل جمله، در این که اسقاط میکند تصرف خیار را فی الجمله اختلافی نیست. و یدل علیه قبل الاجماع نصوص، قبل از اجماع نصوصی بر این مطلب دلالت دارن. این سه تا نص رو خوب دقت کنید ببینیم که چی میخوان بگن. ففی صحیح ابن رعاب، در روایت صحیح ابن رعاب اینجور اومده، فان احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل از ثلاثه، اگر مشتری در آنچه که خریده احداث کند حدثی را قبل از 3 روز، قبل از ثلاثه ایام، فذلک رزم من، این رضایت از مشتری به حساب میاد، فذلک رزم من المشتری ولا شرط له، دیگه شرطی برای او نیست. آقا احدث حدثن یعنی چی؟ احدث حدثن یعنی یک کاری انجام بده یا یک تغییری در اون ایجاد کنه، احداث کنه یک تغییری رو، یعنی چی؟ میفرماد راوی میگه و مل قیل له و مل حدث، گفتیم حدث چیه؟ حضرت توضیح دادن حدث رو، قال ان لامسه ها او قبل او نظر منها الى ما کان محرما علیه قبل الشراء. اگر لامسه به معنای مجامعت کردن دیگه، چون دوتا بین اثنینی هست، لمسه نیست که بگیم لمسش کرد، لامسه یعنی مجامعت کردن، او قبل یا ببوسه اون عمرو، او نظر منها الى ما کان محرما علیه قبل الشراء، یا نظر کنه از اون به اون عمه، به اون قسمت هایش که حرام بوده بر او قبل از شرا. عمه قبل از شرا شما به وجهش نظر میکردید اشکال نداشت، ولی به بعضی از اعضای بدنش نگاه میکردید اشکال داشت قبل از شرا، حالا بعد از شرا اشکال نداره. اگر نظر کنه به اون مواقع این رضایت به بی به حساب میاد. پس معلوم میشه مراد از احداث حدث ایجاد تغییر نیست. با توجه به توضیح امام، نظر هم احداث حدثه، احداث حدث یعنی یه کاری نسبت به او انجام بدی ولو تغییری در او ایجاد نشه، ولو تغییری در او ایجاد نشه، کاری که بر شما قبل از بی جایز نبود الان انجام بدی، این رضایت به بی به حساب میاد. یه سوال دیگه از شما بپرسم، فذلک رزمن یعنی این تصرف همیشه رضایت؟ ممکنه که من یک جاریه‌ای رو خریدم راضی به بی هم نشدم، ولی شیطون وسوسم کرده یه نگاهی بهش انداختم راضی به بی نشدم، اصلا راضی به بی نیستم هنوز، ولی حالا اصلا شیطونم گولم نزده، گفتم یه نگاهی بکنم ببینم که آیا این لک و پیس داره یا نداره رو بدنش، آیا این رضایت به بی به حساب میاد؟ امام تو این روایت، ظاهر روایت اینه که هر تصرفی، هر احداث حدثی چیه؟ رضایت. واقعا در عالم خارج ما میبینیم اینجور نیست. پس آیا مراد امام این است که هر تصرفی که موجب حاکی از رضایت باشد، هر تصرفی که حاکی از رضایت باشد این مسقطه، اما اگر حاکی از رضایت نبود مسقط نیست؟ این یه احتمال. یه احتمال دیگه در مراد امام هست و اون این که بگیم هر تصرفی مسقطه. چرا؟ چون تصرف یه اماره نوعی است. چون تصرف یه اماره نوعی است، نوعا تصرف حاکی از رضاست، ولو در این فرد حاکی از رضا نبوده باشد. چون تصرف غالبا نوعا حاکی از رضایته، پس در تمام بیوع، تمام تصرفات ولو ما رضایت رو احراز نکنیم مسقط خیار هستن. این هم یک احتمالیه که در اینجا وجود داره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.